بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان بارش توجه، 14 دی ماه 1403، مشهد مقدس، حسینیه روضت المهدی.
جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهو قولی. روایتی رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف اعمالیشون جلد 1 صفحه 276 نقل میکنن که روایت خیلی مهمی است. ما این جلسه رو بر اساس این روایت انشالله گفتگو میکنیم. هم روایت مفصلیه، هم نکته زیاد داره. انشالله که تو این جلسه بشه به این روایت و نکاتش بپردازیم. شخصی به نام ابو سری سهل ابن یعقوب، ایشون مؤذن بوده توی یکی از مساجد سامرا. لقبش رو هم گذاشته بودن ابی نواس. ابی نواس، بعضی لقب ها این شکلیه که مربوط به یک کاری یا صفتیه توی آدمی. مثلا اینا که نفت میارن، قدیما بودن نفتی تو خیابونا، عربا به اینا میگفتن ابو نفت، پدر نفت. پدر نفت معناش نیست که نفت زاییده، مثلا معناش اینه که این با نفت سر و کار داره. ما میگیم نفتی، اونا میگن ابو نفت. یا مثلا به سقا میگفتن ابو القربه، پدر مشک. پدر مشک یعنی بچهش مشکه، یعنی اینکه این با مشک سر و کار داره. ابی نواس هم همینه. نواس البته به این چیزایی که خیلی شلوولن و کسی کاری بهشون نداره و اینها، مثل تار عنکبوت و اینا، به اینا میگن نواس. این آقای ابی نواس که البته اسمش ابو سری بوده، یعنی لقب کنیش ابو سری بوده، اسمش هم سهل بن یعقوب بوده، این آقا تو اون شرایط سامر را با اون وضعیت عجیب و غریب سامر را راحت اظهار شیعه‌گری میکرده و خودش هم زده و به اون در. آدم بیغیدی از جهت اینکه مثلا ترسی داشته باشه از سیستم و حاکمیت و اینها، و به قول ماها آدم شوخ و شنگی خودشو نشون میداد، کسی هم کاریش نداشت. واسه همین بهش گفتودن ابی نواس، یعنی کسی که باش کسی کار نداره، انگار نه انگار. بقیه یه اتهام شیعه‌گری پیدا میکردن، پدرشونو در میآوردن. این آقا رسما اعلام میکرد، میگفتن بابا این یه تختش کمی کاریش نشه باشه. بهلول تور بوده، کسی کاریش نداشت. ابو نواس بهش میگفتن. میگه که با مردم هم خیلی خوب برخورد میکرد و رفتارش خوب بود و یه شخصیت جالب انگیزناک طوری خلاصه داشت این آقا که کسی به پر و پاش نمیپیچید، خیلی کسی کاری به کارش نداشت. امام علیه السلام، امام هادی سلام الله علیه، شنیدن که این آقا رو لقبش رو گذاشتن ابی نواس، از 7 دولت آزاد مثلا، حضرت بهش فهمدن که ابو سری انت ابو نواسن الحق و من تقدم که ابو نواسن الباطل. ابو نواس واقعی توی، هر کتاب حال ابو نواس بوده باطل بوده. امروزیش میشه اینه که چی؟ بقیه عدا شده هم میاره. ابو نواس واقعی توی، بقیه عدا شده هم میارن، بقیه باطل هم. هر کی تا حالا ابو نواس بوده الکی بوده، ابو نواس واقعی توی که واقعا از 7 دولت آزادی و کسی هم کاری به کارت نداره. این لقب رو انگار امام هادی سهه گذاشتن بهش. میگه که منم برگشتم به امام هادی گفتم آقا، یه روزی بگفتم که یا سیدی قد وقع لی اختیار الایام ان سیدنا صادق علیه السلام، آقا من یه داستانی پیش اومده، حدیثی به هم رسیده از امام صادق علیه السلام که باعث شده که تو روزهایی که دارم زندگی میکنم یه کمی، حالا متن روایت این نیستا، برداشت از روایت اینطوره که مثلا آقا یه کمی دچار وسواس شدم نسبت به روزها، که نسبت به بعضی روزها حساسیت پیدا کردم، کارا که میخوام انجام بدم و اینا، خیلی حساس شدم که فلان کارم فلان روز نباشه، فلان روز باشه، به خاطر یه حدیثی که از امام صادق علیه السلام بهم رسیده، این منو حساس کرده روی روزها، اختیار ایام دارم انجام میدم، روزها رو دارم انتخابی، یعنی هی کارامو میگم آقا این فلان روز نباشه فلان روز باشه. مثلا حدیثم اینه. حالا جالب اینه، خیلی نکته داره این روایات ما اگه روش قشنگ کار بشه، روایتو از امام صادق که میخواد بگه به امام هادی سند میاره، نشون میده که اینجور تربیت کرده بودن اهل بیت، هر کی هر حدیثی میگو با سند نقل میکرد. امروز شبهه میکنن بعضی جوونا از سر عدم اطلاع که آقا از کجا معلوم اینا همجور نگه رسیده امام صادق گفته باشن، وسواس بوده تو این که آقا این حدیثو من از فلانی شنیدم، از فلانی، از فلانی، و رو تک تک اینها تحلیل و پردازش داشتن. وقتی میفهمیدن یه کسی همچین خیلی دقیق حدیث نقل نمیکنه ازش قبول نمیکنن. در قم فرزند امام جواد علیه السلام رو از شهر قم اخراج کردن به خاطر اینکه گاهی حدیثای ضعیف نقل میکرد. فرزند امام جواد رو از قم اخراج کردن که گاهی حدیث ضعیف نقل میکرد. اینجور حساسیت داشتن اینا که به ما رسیده. این نیست که حالا شب یکی خوابیده صبح پاشده گفته بذار یه حدیث از امام صادق ببینم کی به کیه، ملت میخونن حالشو میبرن ما هم دعا میکنن. نه آقا، ضابطه داشته، پیش امام میخواد روایت از امام تعریف کنه سند میگه، به امام هادی میخواد بگه آقا من حدیث از امام صادق بهم رسیده، میگه آقا حدثنی به الحسن ابن عبدالله ابن مطهر عن محمد ابن سلیمان دیلمی عن ابی عن سیدنا الصادق، حدیث به من رسیده از حسن ابن عبدالله ابن مطهر از محمد ابن سلیمان دیلمی از پدرش، او گفته که من از امام صادق شنیدم. سه تا واسطه میاره حدیثو از امام صادق نقل میکنه، در حالی که پیش امامه، اصلا سلسله سند نمیخواد، بگو آقا من اینو حدیثو از امام صادق شنیدم، یا درسته یا غلطه دیگه، امام اینجا معلومش اینجوری یاد گرفتن حدیثو نقل کنه. این خیلی مهمه. میگه روایت رو گفتم که فی کل شهرن فاعرضه علیک، آقا من این روایت رو عرضه کنم به شما، در مورد ماهای که تو هر ماهی روزهای خاصی رو گفتن که مثلا این برای کارهای خوب نیست، عرضه کنم؟ فهمود افعل، بگو عرضه کن. عرضه کردم و روایت رو چک کردم به قول معروف با حضرت که عیناً همون باشه که امام صادق فرمودن. بعد گفتم که آقا حالا دقیق اون روایت رو اینجا نیاورده که چی گفته از امام صادق به امام هادی، بعد داستان رو میگه. میگه من به حضرت گفتم آقا امام صادق فرموده بودن که آقا مثلا، میگم مثلا آقا روز اول ماه مثلا فلان کارو نکنید، روز وسط ماه فلان کارو بکنید، مثلا یک شنبه اولش مثلا فلان کارو نکنید بر فرض. اینا باعث شده من حساس بشم دیگه، میخوام خونه بخرم هی حواسم جمعه که آقا این فلان روز نباشه، میخوام کاسبی کنم، میخوام مسافرت برم، خیلی نسبت به این ایام حساس شدم. میگه برای حضرت گفتم روایت رو، روزاش هم گفتم، حضرت شنیدن. بعد گفتم که آقا فی اکثر هذه الایام قواط و عن المقاصد لما ذکر فیها من النحس والمخاوف، آقا انقدر که تو این روزا و ماها و اینا به ما گفتن این روز نحس و اون روز خطر فلان چیز و اینا، من اکثر روزا میترسم کاری انجام بدم، همش استرس و به قول ماها گفتم به وسواس افتادم. ای سه شنبه است آقا اینجوری گفتن، ای چهارشنبه است روزی که جهنم خلق شد، ای مثلا فلان دوشنبه است روزی که پیغمبر از دنیا رفته، مثلا این از اون جهت نحسه، دوشنبه از اون جهت نحسه، چهارشنبه از این جهت نحسه، هی هر کار میخوام بکنم از این نحسیه میترسم، استرس دارم، چیکار کنم؟ آقا یه پاسخ امام هادی دارن اینجا بی‌نظیره، خیلی تو این نکته است و محشره. فتدلنی علی الاحتراز من المخاوف فیها، من هی آقا استرس دارم و هی کنار میکشم. فانما تدعون ضروره الی توجه فی الحوائج فیها، یه وقتایی دیگه خیلی ضروری میشه میرم سراغ کاری که دارم ولی با استرس میرم چیکار کنم؟ از چی فهمونه؟ نفهموندن کاری به اونی که امام صادق فهموندن نداشته باش. توضیحی داره عرض میکنم بعد از اینکه متن روایت رو بخونم. یه عده خیلی خوب استرس میندازن، آقا فلان روز نحسه، فلان اتفاق فلانه، فلان اسم اینجوره، مخصوصا اسم خیلی الان باب شده که در اسم شده چند نکته عرض میکنم. برفرضم که درست باشه که همینوش هم خیلی معلوم نیست، الکی فقط استرس میندازن. آقا فلان روز، حتی بحث قمر در عقرب که کاملا هم درسته، قمر در عقرب کامل درسته، ربات متعدد هم داره، حتی نسبت به قمر در عقربش. آقا اساس کشی بده، چه میدونم مسافرت بده، ازدواج بده. بعضی هم به ما هم پیام میدن آقا ما مثلا قمر در عقرب خبر نداشتیم، اون موقع ازدواج کردیم، الان که رفتیم بررسی کردیم دیدیم قمر در عقرب بوده، آقا بدبخ شدیم چیکار کنیم؟ آقا بچه‌مون قمر در عقرب بوده، حالا که نگاه میکنیم. یه پاسخی امام هادی اینجا فرمودن، آدم دوست داره بمیره با این جمله از شدت شوق، انقدر این پاسخ محشره. همه اینا سر جاش درست، بعضی روزا نحس اتفاقاتی میفته، گرفتاری‌های هست، بعضی وقایع، بعضی مکانها، بعضی زمانها، بعضی اسمها، همه اینا سر جاش درست. ولی پاسخ امام هادی رو ببینیم، فرمود یا سهل ان لشیعتنا به ولایتنا اسمه. به به، فرمود شیعه ما به واسطه ولایت ما در پناهه. شیعه ما قصه مسائل رو نداره، شما در تو حرز مایید، تو امان مایید، تو چنگ مایید، ما پشتیبان و نگهدار شماییم. اون که آقا فلان روز اون تو اصلا ازت نفهمونم اون روایت و کاری نداشته باشه، اون سر جاش درست، نمیخواد کلام امام صادق رو از سکه بندازه، میخواد تکمیلش کنه، اون سر جاش درست. قمر در عقرب درست، اسم فلان درست. حالا عرض میکنم مخصوصا در مورد اسم، تو استرس این چیزا رو نباید داشته باشی، تو استرس رابطت با ما رو باید داشته باشی. این اگه خوبه تمومه، این اگه خوبه تمومه. خیلی تو این نکته است. آقا چشم زخم چیکار کنیم؟ آقا جن زمانه سحره، همه گرفتارن، زمانه آتش افکنی جنیانه، پدری از ملت در آوردن رو در میارن، گرفتاری های عجیب و غریب، هی دنبال این ور و اون ور که آقا یه کسی یه چیزی. البته سفارش های از اهل بیت داریم، عرضم میکنم روایاتی هست، هرز های خود اهل بیت به ما دادن، دعاهایی هست که حالا اینجا اتفاقا دعای حضرت، دعایی که حضرت ذکر میکنن، که اینم برای تقویت ارتباط ما با خودشونه. این نکته مهمیه، میخوان رابطه ما رو با اونا، با خودشون گرم کنن. این اتصاله وقتی قوی بشه آقا هیچی اثر نمیکنه. حالا رو تا آخر داشته باشید چقدر محشره. فرمود ان لشیعتنا به ولایتنا اسمه، شیعه ما به واسطه ولایت ما تو حفظ اسمت، حالتیه که در پناه در امان. لو سلکو بها فی لجت البحار القامره، شیعه ما بره تو اعماق اقیانوس ها و سباسب البیداء القائره، بره تو دل بیابون های وسیع و طولانی و سوزان، بیابون وسیع و طولانی و سوزان، بیابونی که چند قدم راه میرید آتیش میگیری از شدت حرارت. شیعه ما تو دل دریا بره، شیعه ما تو دل بیابون بره، بین سباء و ذئاب، شیعه اما بین درنده ها و گرگا باشه. و اعادل جن و الانس، دشمنای جنی و انسی. دشمن جنی، دشمن انسی چقدر خطرناکه، خودو میبینیش. دشمن جنی رو چیکار کنیم که نمیبینیمش؟ لأمنوا من مخاوفهم به ولایتنا، یا به ولایتهم لنا، به واسطه این که ولایت ما رو دارن در امانن از هر حراسی. شیعه ما تو امانه، شیعه ما حفظه. حرز اصلی خود امامه، کهف امامه، پناهگاه امامه. تو به یه خط کاغذ اعتماد داری؟ به یه تیکه سنگ اعتماد داری؟ سنگ مگه میخواد چیکار کنه؟ سنگ مگه چه خاصیتی داره که این اگه دستت باشه به گردنت باشه اینطور میشه؟ اون فلان خط جمله که هست، اثرش به خاطر ارتباطش با امامه، اثرش به خاطر ارتباطت با امامه، ارتباطش با امام، ارتباطت با امام، اینه که نگه میداره. این آدم رو ضد سحر میکنه. دشمن جن و انس اثر نداره. مرحوم آیت الله رسولی محلاتی میفرمود به امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، گفتم آقا یه کسی که اهل علوم غریبه و ایناست به من گفته که سحرهای سنگینی رو آقای خمینی بستن، به ایشون بگید که فلان کار رو انجام بده. یکی دوتا کار گفته بود، یکیش روزه و توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها بود. آقای رسول محلات خدا رحمتش کنه، ایام سالگردشون هم هست، همون روز شهادت حاج قاسم بود یا روز قبلش بود که رحلت ایشون به حاشیه رفت، انقدر که اتفاق بزرگی بود شهادت حاج قاسم، فهمیده نشد. آقای رسول محلاتی جزء شخصیت‌های درجه یک انقلاب بود، هم از معدود افرادی بود که هم تو دفتر امام جزء افراد برجسته بود، هم تو دفتر رهبری، چون کمتر کسی از دفتر امام به دفتر رهبری منتقل شد تو این سطح. ایشون جزء افرادی بود که کلید اون اتاق امام رو داشت، بخاطر اینکه امام برای بحث‌های مختلفی به ایشون اجازه هایی داده بودن و ایشون نیاز به اجازه گرفتن از کسی نداشت، میتونست بیاد با امام گفته بکنه. میمونم کله صبح رفتم خدمت امام خمینی، به ایشون گفتم که آقا یه کسی که تو این علوم و این مسائله به من همچه حرفی زده. جمله عجیبی فهمود امام خمینی، ولایت اینه. فهمود فلانی من ضد سحرم، من ضد سحرم. بعد فهمود که گفته روزه از زهرا بخون. خب بخون، همین الان بخون. گما اونجا چند کلمه خونیم، ایشون هم گریه کرد، به بقیهش دیگه اعتنایی نکرد خیلی. یعنی اونی که نگه میداره همینه، نه چون من اسمم فلانه، چون شخصیتم فلانه، چون جایگاهم، نه تو هرچی جایگاه بالاتر میره بیشتر در معرض خطره، ولی اون ارتباطه وقتی قویه نگهش میدارن. خیلی مهمه، شیعه ما تو پناه مرحوم شهید رئیسی رضوان الله علیه محسوسه دیگه، تو حرز امام رضا بود. آدم تو این سطح قرار بگیره، تو این موقعیت، تو اون شرایط کشور، تو اون وضعیت وخیم که واقعا چه بسا بشه گفت در آستانه سقوط بود انقلاب، خیلی چیزی ازش نمونده بود با اون وضعیت. الان هم شاید تقریبا هم حالت رو نزدیک باشیم بهش، همونا چون دوباره برگشته. تو اون وضعیت کارو تحویل گیره با اون سختی ها، کسی هم که تو اون موقعیت قرار میگیره، آدم های طیب و طاهر که نمیدونن بیان دورشو پر کنن. آدم طیب و طاهر که اصلا سر دست نمیشکنه برای ریاست و موقعیت، آدم طیب و طاهر سرش به کار خودش. معمولا شیادا و گرگا و دزدا و اینا میدونن، چه بسا ایشون هم دوربرش کم از این آدم ها نیومدن، نبودن. بعضی هاشون هم چه بسا به مسئولیت هم رسیدن، ولی چون رابطهش با اهل بیت رابطه قویه، بعضی دوستان که با ایشون در ارتباط بودن همون زمان حیات ایشون به ما میگفتن که دعای کمیلش چطور و دعای نطبش چطور و توسلاتش، گریه هاش، زیارت هاش. او با این محافظاش تو اون زمان هم تولیت آستان و قدس همزمان قوه قضاییه درگیری داشتشون، اربعین که میرفت اینا نمیذاشتنشون پیاده روی کنه، از دست اینا در میرفت، یه چفی هم مینداخت سرش میزد تو دل جمعیت، نام دنبالش میدویده، اونجوری کسی من نمیشناسه، من باید اونجور پیاده رویمو برم. بدبختی داشتن این محافظه با ایشون، درگیری داشتن از زیارت ها و حرم امام رضا و توسلات و انس شدیدش با اهل بیت نگهش داشتن. تو این شرایط اگه تو این انتخابات میمون مسلوب الحیثیه میشد، لجمالش میگن. حالا این بگر سوختش رو رحم نکردن کفتارها و کرکسها، دیدین چه کردن، هنوز دارن میجنبونن گوشت سوخته آقای رئیسی رو تو دهنشون. اگه بود چه میکردن باش؟ از سپهر سیاسی ما با بیاوروی حذف میشد، جوری که کسی جرأت نمیکرد اصلا اسمی ازش بیاره. نگهش داشتن، شب میلاد امام رضا با شکوه رفت در آغوش امام رضا، چه داستان عجیبی، 8 نفر در شب میلاد امام رضا به شهادت رسیدن، 8 صبح روز میلاد اعلام شهادتشون شد. این اتفاقات عجیب و غریب رقم خورد، اینطور با عزت و احترام موند با همه انتقاداتی که به دولت ایشون بود، و نگهش داشتن، آبروشو نگه داشتن. روز به روزم امروز من که حال قبرشو میدم انگار هر روز داره شلوغ‌تر میشه دور قبرش، انگار داریم تازه بهتر میفهمیم که نه مثل که آدم به درد بخوری بود آقای رئیسی. این اون پناهیه که اهل بیت میدن، وقتی میفرستن خودشون هم نگه میدارن، به شرط اینکه بفرستن با دستور اونا بری، با توجه و با استغاثه به اونا بری جلو، برای اونا بیای جلو. یادت هم نره، ارتباطت هم کمرنگ نشه، این ارتباط قوی باشه. چشم زخم اثر چیه به تعبیر بزرگان؟ بعضیا بد ذاتن، اینا اصلا وقتی به یه چیزی توجه میکنن آثار وجودیشون به اینه که میزنن اون چیزو خراب میکنن. معمولا چشم زخم محصول اینه. مرحوم آقای حسن زاده کتابی داره به نام سرح العیون، 1000 خورده‌ای صفحه است، 66 تا عینه، عین به معنای چشمه، یکی از اون عینها بفهم کنم عین 50مش بشه، در مورد چشم زخمه. بحثای فلسفی و روایی و عرفانی و اینها مطرح میکنه در مورد چشم زخم، میگه اینا کسایی هن که اگه تو مسیر حق قدم برمیداشن، کسایی که چشمای شور دارن اگه تو مسیر حق قدم برمیداشن صاحب کرامت میشدن، بلکه چه بس تو صاحب معجزه میشدن، چون بدن بد هستند، بدن یعنی بد هستند، به یه چیزی که توجه میکنن خرابش میکنن، اگه خوب بودن به یه چیزی که توجه میکردن آبادش میکردن، معمولا این شکلیه. البته علامه طباطبایی میفهمن گهگداری هم بعضی آدم های خوب هم به صورت نادری دوچار چشم زخم میشن که چشمشون شوره، ولی عمده اونایی که چشم میزنن و کسایی که چشم میخورن برمیگرده به یه آلودگی هایی. معمولا هم آدم هایی که ایمانشون ضعیفه چشم میخورن. این نکاتو داشته باشید، نکات مهمیه. هی زود میگیم چشم خوردم، این چیز خوبی نیست بنده خدا. اگه هی چشم خوردی علامت ضعف ایمانه، نگو چشم خوردم. آدمی که قویه چشم نمیخوره، چون چشم زخم اثر یه نفس بدیه. خب چیکار کنیم چشم نخوریم؟ نفس قوی اگه داشته باشی چشم نمیخوری. خب نداریم چیکار کنیم؟ برو در پناه یه نفس قوی. اون نفس قوی کیه؟ امامه. من حالا وقت هم کمه، حرف خیلی دارم امشب، حالا چون یه تعلق خاطر خاصی هم با امام هادی علیه السلام دارم، حیفم هم میاد که همیشه از این بزرگوار کلن اگه بشه 2 جلسه در سال اگه بشه صحبت میخوایم بکنیم، خیلی حیفه. امام این شکلیه، وقتی پناه میاری اون نفسش از همه قوی تره، چشم زخم چیزی نیست. اومد پیش امام هادی علیه السلام گفت آقا به دادم برس، بدبخت شدم. فهمو چی شده؟ اینو مرحوم شیخ عباس قمی تو این کتاب منتهی الامال، کتاب خوندنیه، اونجا نقل کرده، دیگران هم نقل کرده، یعنی ایشون از کسای دیگه گرفته این روایت رو. آقا به دادم برس، بدبخت شدم. حضرت فهمو چی شده؟ آقا فلان شخص دربار، من تو کار انگشتر و اینا بودم، یه تیکه سنگ به ما داد انگشتر در بیاریم، سنگه افتاد دونیم شد. بفهمه سر اما میباره آقا، تمومه. به امام پناه آورده. حال ما باشیم ای چشم خوردن، ای سهر بود، ای یکی فلان کرد. فرموشیه ما در اسمته به واسطه ما. به امام هادی متوسل شد. حالا این توسله قلبی هم میتونه باشه، همونجا که هستی توجه به امام رضا علیه السلام میکنی، آقا درستش کن، آقا حلش کن، آقا در پناه شما. امام زنده است، امام که زنده و مرده نداره. حالا این داستان بگم، بعد در مورد امام زمانم یه نکته بگم که این روزها حجی گاهی گفته میشه بهش توجه گاهی نمیشه. گاه آقا بدبخ شدم، این سنگ قیمتی از همچین آدمی، از ما هم که به قول ما ها دنبال آتو میگردن، افتاد دو نیم شد. از افهم دن که برو درست شد. اینم ببین ایمان داره. من اگه باشم میگم اینا هم دلشون خوش، برو درست شد. درست شد یعنی چینه اعدام میکنن دیگه. از یه که ایمانشون ضعیفه تو این سیاسیون ما هم زیادن دیگه بدبختی. به این چیزا اعتقاد نداره. رهبر انقلاب فرمود ایران ایران امام رضاست. کی فرمود؟ شبی که همه استرس داشتن که آیه رئیسی چی شده. ایران ایران امام رضاست. اگه باور داشته باشه وقت راه میفته دنبال قاتل حاج قاسم، مسموس میکنه که این نون بندازه جلوش، منتظر نشستن ترامپ بیاد به دادشون برسه. این از عدم ایمان، این از نفاق، از نفهمیدنه، از اینه که باور نداره امام رو. زیارت هم ممکنه بیاد وایسه، ممکنه چوپر هم دستش بگیره، لباس خادمی هم تنش کنه، این که ایمان نیستش. باور نداره که امام رضا مملکت رو نجات میده. امام رضا هم خوبن، السلام علیک یا علی ابن مسرد، دیدی من سلامم دادم، ولی ترامپ که باید برداره تحریم ها رو. اعتقاد نداره. دوسته دو داستان دیگه هم اوبردم، وقت بشه براتون بگم. حضرتم برو، میگه منم رفتم. فرداش دیدم اون اومد با استرس، اون درباریه که حالا اون اومد، منم نشستم پشتم گرمه دیگه. امام هادی فهمدن حله. دیدم با استرس من، گفت آقا شرمنده. گفتم چی شده؟ گفت من این انگشتره رو برای خانم اولم میخواستم، خانم دومیه فهمید، گفت تو برای اون میخوای انگشتر بسازی، برای من نه، بعد دوتا بسازی، را داره اینو بکنی دوتا؟ میگفتم که حالا بروش فکر کنم. حالا من تو دلم داره قنج میره که سنگ دو تیکه شده. گفتم حالا دیگه چیکار کنم دیگه. اونم آقا شرمنده جبران میکنم، ببخشیدا. اون کسی که پشتش به امام گرمه اینه. فهمون شیعه ما در اسمته. امام کل ساختار هستی رو عوض میکنه. چشم زخم چیه؟ سهر چیه؟ سهرمون گرنه. هی هم میان پیش ما، نمیدونم من قیافم نوشته سهر دفع کن، چه ربطی دارم؟ هرچی که میبینه فراتر از عالم ماده برمیگره، بریم سراغ فلانی. از شهرهای دور دیگه. بعضی جلسات حضوری رو که ما کنسل میکنیم در میریم، یا بعضی جای خاص که مثل اینجا و بعضی جای دیگه میان، میخواده اینه که تبعات نداشته باشه. اگه دو نفر جلو در یقه ما رو بگیرن دیگه اونجا نمیریم. بعضی جا رد ما رو میزنن، مثلا تهران، دیگه جلسات رو نمیریم. از راه دور بنده خدا پا میشه با چه حالی میاد، با گریه و ناله. و نکته هم که عرض میکنم اینه، میگه آقا یه نفر اهل معنا معرفی کن بریم مشکل حل کنم. سراغ داری؟ میگم بله. میگه واقعا؟ میگم بله. میگه کیه؟ میگم امام زمان ارواحانو فدا. میگه بله جانم فدای امام زمان، نه یکی میخوام در دسترس باشه. ببین اینه داستان، امام زمانش در دسترس نیست. در دسترس هن. شما در دسترس حضرت نیستی، ایشون در دسترس شما هسته. نه یعنی منظورم اینه که کسی که برم قشنگ راحت بهش بگم، بعد یه کاری برام بکنه، میگم خب همین کار رو حضرت انجام میدن. اعتقاد نداریم دیگه. بعد بعضی چی میگن؟ میگن که نه ما خودمون آدم خوبی نیستیم، یه آدم خوب باید بس بشه به امام زمان. اگه واقعا اینطوره که میگی، اولا که اینطور نیست، اینا القوات شیطانه، میخواد رابطه تو قطع کنه. اگه واقعا اینطوره که اتفاقا تو نونه تو روغنه، بخاطر اینکه اینا اهل بیتی هن که غریبه ها رو زودتر حاجت میدن، قاعدش اینه، ارمنی ها زودتر حاجت میگیرن از عباس علیه السلام، شما من غریبه هم دیگه زودتر جواب میدن، میخواد در بره. این به فلان کسی که چهار تا جمله عجق وجق می‌نویسه که هیچ کم نمی‌فهمه چیه، به اون بیشتر باور داره تا استغاثه به امام زمان و استغاثه به حضرت زهرا و توسل و دعا و گدایی محضر امام رضا و اینجور مسائل. فهمون شیعه ما به واسطه ما در پناه در عصمت. بعد حضرت یه دستورم بهش دادن، یه ذکرم یاد دادن که اینم یادگاری عرض میکنم انشاءالله انجام بدیم. حالا اگه جستجو بکنید تو اینترنت هم کلمات اولشو میاره، تو مفاتی هم اگر بزنید هست تو ترغیبات نماز صبح. این ذکریه که اینجا امام هادی علیه السلام به این آقای ابو نواس یاد دادن که اتفاقا دقیقاً هم ارتباط با اهل بیت، یعنی همون تشدید ارتباط با اهل بیت. ذکریه که امیرالمومنین شب لیلة المبیت وقتی جای پیغمبر خوابیدن این ذکر رو هی میگفتن که در امان موند امیرالمومنین و کشته نشد. یه روایت دیگه هم دیدم که ذکریه که وقتی احضار کردن امام صادق رو پیش منصور دوانقی، خدا عذابش رو بیشتر کنه، ذکری بود که اونجا هم امام صادق اینو تکرار میکردن. این ذکر رو بعد نماز صبح 3 بار، البته بعد نماز صبح نداره، تعبیر حضرت اینه، میفرماین که اولا فرمود، حالا من روایتو تموم کنم اون بخشش رو بعد برسم به این ذکری که حضرت یاد دادن. اون جمله حضرت داشت فرمود که شیعه ما به واسطه ما در پناهه. حالا جمله رو داشته باشیم، فرمود فثق بالله، به خدا اعتماد داشته باش، و اخلص فی الولاء لائمتک طاهرین، برای ائمه طاهرین خودت ولایتت رو خالص کن، اینجا رو درست کن. خیلی لنگین که این ساعتش اونجور نباشه، اون وقتش اونطور نباشه، امروز فلان نباشه، لنگ اینا نباش، لنگ رابطت باش، این قوی باشه. بعد فرمود و توجه حیث شئت وقصد ما شئت، هر جا دوست داری برو، هر کارم دوست داری بکن، تو رابطت رو با ما صفر نگه دار، هر کار میخوای بکنی بکن، نگو آقا امروز خواستگاری بده، آقا اونجا اونجور نشه، آقا فلان اونطور نشه، بسپر برو، اگه حرام نیست و وظیفه است و تشخیص دادی که باید رفت و اینا، برو. بعد فرمود یا سهل اذا اصبحت صبح ها که میشه، اینو 3 بار بگو، که تو بعضی روایت دیگه هم داره که شب هم که میشه، البته همینجا هم داره و قلتها عشیاً ثلاثا، 3 بار صبح ها بگو، 3 بار هم شبها بگو، که برای همین بیشتر سفارش شده که 3 بار بعد نماز صبح، 3 بار بعد نماز مغرب. ساده هم هست، اینو انشالله فرهنگ بشه، باب بشه، این یادگاری شب شهادت امام هادی علیه السلام بین ما داشته باشیم دیگه تو زندگیمون، از همون جدا نشه. این پسر ما امتحان داشت فردا، نخونده بود، بهش گفتم پاشو بیا بریم جلسه، و اگه نمرم خوب نشد چی؟ گفتم فدای سر امام هادی. روزه مهمتر از امتحان و نمره از اوردنش که اینو یاد بگیره انجام بده، انقدر این ارزش داره. این روایت اینه، این دعا چند خط، البته عرض کردم تو مفاتی بگردید هست، سرشم بکنید میاد. من عبارتو میخونم، اصبحت اللهم معتصما بذمامک، اول دعا رو میخونم بعد یه ترجمه ساده، اصبحت اللهم معتصما بذمامك المنيع الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل طارق وقاشم من سائر ما خلقت ومن خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابقة ولاء أهل بيت نبيك محتجزا من كل قاصد لي إلى أذية بجدار حسين الإخلاص في الاعتراف بحقهم و تمسک به حبلهم جمیعا موقنن به ان الحق لهم و معهم و فیهم و بهم اوالی من والو و اجانب و من جانب و فصل علی محمد و آل محمد. الله فاعذن اللهم بهم من شر كل متقیه یا عظیم حجست العادی انی ببدیع السماوات والارض انا جعلنا من بین ایدیهم صدا و من خلفهم صدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون. سه بار بعد نماز صبح اگه خواستید شبم بگین اون اسبحتو اولش میشه امسیتو، بقیه سرش خوش میمونه. صبح ها میشه اسبحت اللهم، معروف هستن به دعای اسبحت اللهم. خیلی سال پیش بنده به یکی از بزرگان عرض کردم آقا یه چیزی هرز و اینا، خب موقع فضای مجازی اینا هم نبود، مثلا اینترنت هم به این شکل نبود که الان دیگه همه چی فتو فراوونه. عرض کردم اول ازدواجمون بود آقا یه هرزی چیزی برای چشم زخم و مسائل مختلف و اینها، ایشون فهمون بعد نماز صبح این اسبحت اللهم رو بخون. سه بار بعد نماز صبح، صبحا که اسبحتو داره، شبها امسیتو داره، سه بار. اول ادامه رو باید بگم بعد ترجمه این تیکه دعا. حضرت فرمود که اگر این دعا رو بخونی حسلت فی حسن من مخاوفک، توی حسن قرار میگیری، تو حرز قرار میگیری، دیگه آسیب بهت نمیرسه. این پدافند که میگن، این پدافند، پدافند، این پدافند معنوی. و امن من محذورک، از اون چیزی هم که استرس داری در امانی. مثلا بعضی ها که اونس با اینها پیدا میکنن میگن اصلا این قوت قلبمونه، استرس ها و تنش هایی که داریم اصلا برطرف میشه. بعضی خیلی استرسی هن دیگه، همش میترسن خب اینجور نشه اونجور نشه. البته یه دعای دیگه هم حضرت یاد دادن، یه دستور دیگه هم که من بعد میگم، اول ترجمه مختصر این دعایی که حضرت گفتن رو بگم. صبح کردم خدایا در حالی که از تو طلب عصمت میکنم، به اون ذمه‌ای که ذمه تو، یعنی به اون تعهدی که به اون رشته ارتباطی با تو که خیلی بلنده و دست کسی بهش نمیرسه، من دست انداختم، چنگ انداختم به یه رشته‌ای که کسی به اون نمیتونه آسیب بزنه، من به یه نقطه‌ای خودمو دارم متصل میکنم، دست کسی نمیرسه بخواد به من آسیبی بزنه، یه جایی دارم پناه میگیرم از دسترس همه خارجه، از هر موجود آسیب زننده‌ای، از هر جنس از مخلوقات که میخواد باشه، چه اونایشون که ساکتن چه اونایشون که ناطقن، در یه سپری منو قرار بده، از هر چیزی که ترسناکه، در یک لباسی که منو حفظ بکنه، که اون لباس چیه؟ ولایت اهل بیت پیامبرتو. من میخوام جوشن تنم کنم، میخوام زره بپوشم، یه زرهی تنم باشه هیچ تیری بهم نخور. اون زره چیه؟ زره ولایته، که تو روایت دیگه هم داره که حسنی ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی، حسن منه. من میخوام توی اون امانی قرار بگیرم که هر کی قصد آزار منو داشت محقق نشه، من آسیب نبینم. که اون چیه؟ میخوام توی یه دیواره خودم قرار بدم کسی نتونه به من آسیب بزنه. اون دیواره چیه؟ اخلاص در اعتراف به حق اهل بیت، خالصانه اعتراف میکنم به حقوقی که اینا به گردن من داره، و تمسک میکنم به اون رشتهشون، به همشون، به حبلهم جمیعا، با این یقین که حق مال ایناست، کنار ایناست، در اینهاست و به اینها وابسته است. هر کی که ولایت اینها رو داره، من ولایتشو دارم. هر کی که اینها ازش جدا شدن، منم ازش جدا میشم. بعد طلب صلوات میکنه و خدایا من به تو پناه میبرم از هر چیزی که محل پناهه، یعنی ازش باید فرار کرد، و از دشمنانم فرار میکنم به اون کسی که آسمون و زمین رو ایجاد کرده. بعد اون آیه معروف جعلنا من بین ایدیهم صدا رو بعدش میگه. بعد حضرت یه دستور دیگه هم دادن، اینم یادگاری داشته باشیم. فرمودن بعضی کارهای خاصم که میخوای انجام بدی و استرس داری، مثلا خواستگاری میخوای بری یا خواستگار میخواد بیاد، خونه میخوای بخری، اول آدم استرس داره دیگه، میخواد بفروشه، میخواد بخره، ماشین میخواد بخره بفروشه، یه استرسی داره، به هر حال کلا سرمون نره، آسیبی نباشه، بدوقت نباشه، ضرر نکنیم، یا هرچی. فهمون اینم برای کارهای خاصی که داری بهت میگم انجام بده. قبل اینکه اون کارو انجام بدی یه سوره حمد بخون، داشته باشید نارو، یه سوره حمد، معوذتین، که چی و چیه؟ ناس و فلق، بریکلا، آیت الکرسی، انا انزلنا، چهار تا شد، آیه آخر سوره آل عمران، آیه آخر سوره آل عمران، بعدم یه دعا داره، اللهم بکه یسول السائل. یه دعاست، اینم با سرچ بکنید تو اینترنت، اللهم بکه یسول السائل. یه دعای خواستم داره، اینم یادگاری بهتون میگم، این تو این روایت نیست، یه روایت دیگه داره، امام هادی فرمودن که من یه دعایی رو زیاد میخونم، از خدا خواستم هر کی بعد از مرگم کنار قبرم این دعا رو بخونه حاجتشو بگیره، من از الان گرفتم براش. اینم تو اینترنت سرچ بکنید، دیگه اشاره فقط کردم، هر وقت سامر رو رفتین انشالله کنار مزار ائمه امشب چند تا یادگاری ماندگار به عنایت امام هادی بهمون داده شد، انشالله قدرشو بتونیم. اینا کلیدهای بزرگیه. اینو فرمود با اون دعای اللهم بک یسول السائل که انشالله تو اینترنت پیدا میکنید و دعاشو کامل میخونید، فرمود اینم انجام بده انشالله مشکلی پیش نمیاد. چند تا روایت هم توی این زمینه که چقدر این بحث مهمه. اول در مورد اسم گفتم چند تا نکته خیلی مختصر رو در مورد اسم، یه وقت دیگه باید بیشتر صحبت بکنم.